بکافصوب سر بزن،
بکافصوب سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
ممنون از همکار ما خانم نوروزی و ممنون از برادر عزیز که همراهشان صحبت کردن و خیلی نکات خوبی رو هم گفتن و اشاره هم کردن در صحبتشان که ما در کابل یک منطقه به نام خیرخانه داریم و ما هم در مزار یک جایی به نام خیرآباد داریم و چقدر خوب است که خانه های ما خیرخانه باشن و مناطق ما خیرآباد باشن و همه خیر و خوبی همدیگر رو بخواین و با خیر و خوبی زندگی بکنیم. صبح شما عزیزان بخیر. بفرمایید که حد و مرز خیرخواهی چقدر هست و چیست؟
در افغانستان که دستفانه هیچ وقت نبوده که دولت خیرخواهی مردم باشه. چرا انقدر ما فقیر، انقدر نیازمند داریم در این جامعه که اگر دولت بر حال یک قسمت خاصی از اینا توجه میکرد و یک زمینه کاری بر از اینا تا مهیا میکرد، چقدر جوانان ما امروز بدبخت نبودن، مهاجر نبودن، در خاص یا بی سرنوشت نمیموندن. و دولت فکر میکنم بیشتر از اینکه به منافع ملی فکر کنه، منافع شخصی خود فکر میکنه. یعنی یک طبقه دیگه همیشه فقیر بوده، همیشه نیازمند بوده، همیشه چشم بلا بوده، ولی این دولت هیچ توجهی نکرده.
محسن جان از بغلان گفته که ترویج روحیه خیرخواهی در جامعه میتونه یکی از اهداف رسانه ها باشه. وظیفه ما را محسن جان از بغلان بر ما یادآوری کرده. ممنون از ای برادر عزیز. و اما بخش بعدی برنامه بخش هواشناسی.
خدمت شما دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای 9 درجه شروع کرد، نهایتاً با 20 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 8 درجه را در شب داریم. گردیز با 19 درجه آب و هوای معتدل داره. شهرهای غزنی، فیض آباد، چاریکار، محمودراقی، پلعلم، ترینکوت، قلات و بازارک هم با دمای بین 20 تا 28 درجه آب و هوای گرمی دارن و شهرهای هرات، لشکرگاه، جلال‌آباد، مزار، قندهار، میمنه، طالقان، قندوز، پل خمری، خوست، فراه، شبرغان، اسدآباد و مهترلام هم با دمای بین 30 تا 38 درجه آب و هوای بسیار گرمی دارند. بامیان خنک‌ترین شهر است با 13 درجه دما و زرنج هم گرم‌ترین شهر است با 39 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز در این بخش.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
صبح شما بخیر باشه. 7:56 دقیقه و 45 ثانیه شد وقت برنامه کافه صبح و همچنان در کنار شما هستیم. از آدمای خیرخواه صحبت میکنیم، از شما صحبت میکنیم. شما دوستان عزیز، شما که خیرخواه هستین بفرمایید که حد و مرز خیرخواهی چی است و چقدر هست. پیامک بخونم بخونم. بله میخونم. مجید جان از کابل گفته که خیرخواهی در جامعه برابر است با حرکت، رشد، ترقی، کشف منابع جوانهای به آرزو رسیده، دعای خیر مردم، آرامش، آرامش فکر و ذهن مردم و اینا چیزایی است که ما ندیدیم و احتمالاً نخواهیم هم دید. چقدر ناامید و انشالله میبینیم، حتما انشالله. و آدم با امید زنده است، حتما اینا رو میبینیم، رشد و ترقی و آرامش فکر و خیلی از چیزایی که در آرزویش هستیم حتما میبینیم.
ببینیم از چون وقتی که مثلا موبایل من رو بسیم میگیرم و در فضای رسانه هستم میتونم با جملاتی که میمیستم یا جملاتی که هستم میگم خیرخواهی را در یک جامعه منتشر بکنم. خیلی بسیار ممنون. وظیفه رسانه ها ایست که اگر بیاین رسانه ها واقعا دل بتن و خیرخواه باشن میتونن خیرخواهی و خوبی را در یک جامعه ترویج بتن و این بسیار بسیار موثره، چرا چون کل مردم نسبت به رسانه ها بسیار اهمیت میتن.
خب نزدیک شدیم به اولین بخش خبری بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری و همکاران ما در استودیو هستند و به وقتش اخبار صبحگاهی را نخستین بخش اخبار صبحگاهی را تقدیمتان خواهیم کرد و اما عرض ارادتی میکنیم با آستان ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هشت صبح با وقت ایران و افغانستان از نشرات رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، روزتان بخیر. از جوار بارگاه ملکوتی امام رضا از نشاط صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم. سرپرست وزارت خارجه طالبان این گروه را در مهار فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان موفق توصیف کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان تأکید کرد فعالیت‌های داعش در افغانستان مهار شده و این گروه در چند ماه گذشته توان انجام هیچ حمله‌ای را نداشته است. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت داعش در 4 ماه گذشته قادر به انجام عملیات نبوده است. متقی در ادامه سخنان خود مجدداً بر تعهد طالبان بر جلوگیری از ضربه زدن به دیگر کشورها با استفاده از خاک افغانستان تاکید کرد و گفت طالبان با تعهد خود به جهان که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد پایبند است. علمای بلخ انفجارهای اخیر هرات و کابل را مؤید نفوذ دشمنان در دولت طالبان دانستند. بعد از حمله روز جمعه به شهرک جبرئیل در ولایت هرات، بازار ارز پر رفت و آمد کابل پایتخت افغانستان نیز هدف حمله انفجاری قرار گرفت که ده ها تن در این دو حمله کشته و زخمی شدند. این انفجارهای پی در پی واکنش شخصیت‌ها به ویژه رهبران مذهبی افغانستان را به دنبال داشت. حجت الاسلام علی اکبر نورالحق آگاه مسائل دینی در بلخ با اشاره به دو حمله اخیر گفت دشمن می‌خواهد از حربه اختلاف بینداز و حکومت کن استفاده کند، به این ترتیب که میان مردم اختلاف بیندازد، فاصله میان مردم و دولت طالبان را افزایش دهد و بی‌اعتمادی ایجاد کند. نورالحق حملات اخیر را نشانه ضعف مدیریتی طالبان توصیف کرد و گفت حوادث اخیر نشان می‌دهد که گروه‌های مخالف دولت و مردم در بدنه دولت طالبان حضور دارند که هرگاه که بخواهند می توانند این حملات را انجام بدهند. این عالم دینی از دولت طالبان خواست تا برای تامین امنیت مردم تدابیر جدی اتخاذ کند. سید ابراهیم مرتضوی از دیگر علمای دینی بلخ نیز با اشاره به حرام بودن کشتن مسلمانان جنایات اخیر را مغایر با دستورات دین و نشان دهنده نفوذ بیگانگان در کشور دانست. بانک مرکزی افغانستان برای کاهش ارزش دلار در برابر افغانی حدود 12 میلیون دلار را به صورت لیلام به فروش می‌گذارد. طبق خبرنامه بانک مرکزی قرار است داوطلبی فروش این مقدار دلار امروز برگزار شود. بانک مرکزی از بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته است که در این داوطلبی اشتراک کنند. در حال حاضر یک دلار به بیش از 88 افغانی در بازار مبادله می شود. گفتنی است که ارزش دلار در برابر پول ملی افغانستان که پیش از تسلط طالبان زیر 80 افغانی بود، تا یه ماهای اخیر نزدیک به 120 افغانی نیز رسیده بود. پس از روی کار آمدن طالبان به دلیل محدودیت‌های مالی و مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی افغانستان، این بانک قادر به عرضه دلار به بازار نبود. اما طی ماهای اخیر سازمان ملل 19 بسته 32 میلیون دلاری پول نقد به عنوان کمک بشردوستانه به افغانستان در اختیار بانک مرکزی این کشور قرار داده است. وزارت مالی طالبان اعلام کرد کاهش نرخ مالیات اصناف کوچک برای ایجاد سهولت لازم به تجار ملی، صنعتکاران و سرمایه گذاران صورت گرفته است. وزارت مالی طالبان میگوید که بر اساس فیصله کابینه و کمیسیون اقتصادی این گروه، نرخ مالیات بر تشبثات کوچک از 1.5% به 0.5% کاهش یافته است. در اعلامیه وزارت مالی طالبان آمده است که این اقدام با هدف ایجاد سهولت لازم به تجار ملی، صنعتکاران و سرمایه گذاران صورت گرفته است. وزارت مالی طالبان اعلام کرد کاهش مالیات موجب تشویق متشبثین کوچک برای انجام بهتر کارها و ترغیب اشخاص بیکار برای پیدا کردن کار و در نهایت باعث جلوگیری از فقر و رشد اقتصادی می شود. پس از روی کار آمدن طالبان، اقتصاد افغانستان که با کمک‌های خارجی وابسته بود فروپاشیده است. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی مواجهند و نیاز به کمک بشری دارند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در حالی که دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی واشنگتن در خصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی در مذاکرات ویانا است، ادعا کرد که آمریکا و متحدانش آماده یک توافق قوی با ایران هستند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید عصر دوشنبه به وقت محلی در نشستی خبری در واشنگتن در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات ویانا در حالی که رسیدن به توافق نهایی در این مذاکرات معطل تصمیم سیاسی آمریکاست مدعی شد، به نتیجه رساندن مذاکرات برای دستیابی به توافق بر عهده ایران است. سخنگوی قصر سفید در ادامه ادعاهایش بدون اشاره به تعهدات واشنگتن و بدعهدی‌ها و زیاده‌خواهی‌هایش اضافه کرد: ما از ایران می‌خواهیم به جای مطرح کردن مسائل خارج از محتویات مذاکرات ویانا یا مقصر دانستن دیگران برای توقف مذاکرات، بر توافق مذاکره شده در ویانا متمرکز شود. این اظهار نظر سخنگوی قصر سفید در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت اگر مکسی در روند مذاکرات ویانا دیده می شود به دلیل زیاده خواهی طرف آمریکا است. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد اعلام کرد نشست شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست لندن درباره وقایع بوچا برگزار می شود. باربارا وودارد، سفیر و نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل متحد، همزمان با ریاست دوره‌ای کشورش بر شورای امنیت سازمان ملل در ماه جاری میلادی یا آوریل با خبرنگاران گفت امروز نشست شورای امنیت درباره وقایع بوچا تشکیل خواهد شد. در همین حال میشل باشله، کمیساریه عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه خواستار تحقیقات مستقل و مؤثر در مورد اتهام کشتار افراد ملکی توسط نیروهای روسیه در شهر بوچا در اوکراین شد. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین الملل، هم اعلام کرد که گزارش های بوچا نشان دهنده الگوی گسترده تری از جنایات جنگی است و این اقدامات باید مورد بررسی قرار گیرد. و مدعی شد خشونت عساکر روسیه علیه افراد ملکی تنها محدود به بوچا نیست. این حوادث باید به عنوان جنایات جنگی بررسی شود. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز روز یکشنبه خواستار تحقیق مستقل در مورد رویدادهای بوچا در اوکراین شد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم خواستار تحقیقات مستقل و مؤثر در مورد اتهام کشتار افراد ملکی توسط نیروهای روسیه در شهر بوچا در اوکراین شد. میشل باشله گفت گزارش‌های منتشر شده از این شهر و سایر مناطق در اوکراین سوالات جدی و نگران کننده ای را در مورد جنایات جنگی احتمالی، نقض فاحش قوانین بین المللی بشر دوستانه و قوانین بین المللی حقوق بشر مطرح می‌کند. پس از عقب نشینی نیروهای روسی از اطراف کیف، رسانه‌های غربی روز یکشنبه با انتشار تصاویری از شهر بوچا در نزدیکی کیف مدعی شدند که نیروهای روسیه هنگام خروج از اطراف پایتخت اوکراین افراد ملکی را هدف مرمی قرار دادند. اوکراین روسیه را در این رابطه مقصر دانسته، در حالی که مسکو این اتهامات را به شدت محکوم و تقبیح می کند. و وزیر امور خارجه جرمنی با بیان این که این کشور حمایت خود از اوکراین را تقویت خواهد کرد، از اخراج 40 دیپلمات روس خبر داد. آنالینا با ایربوک در بیانیه ضمن محکومیت اتفاقات رخ داده در شهر بوچا در نزدیکی کیف نوشت، دولت فدرال جرمنی تصمیم گرفته که تعداد قابل توجهی از اعضای سفارت روسیه را که هر روز در جرمنی علیه آزادی و انسجام جامعه ما فعالیت می کنند به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند. تشکر از همراهیتان. همچنان با رادیو دری همراه باشید.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط.
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند.
و یک صبحانه همدلانه همه و همه با شما در کافسو.
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 خب برگشتیم به برنامه کاف صبح. صبح شما عزیزان بخیر باشه. سلام مجدد به همه ایتان. انشالله که امروز خیلی خوب شروع کرده باشین. هنوز 20 دقیقه از برنامه باقی است و ممنونیم از همکاران ما در بخش خبر که بخش نخست اخبار را تقدیم شما عزیزان کردند. بفرمایید که حد و مرز خیرخواهی چی است و چقدر هست؟ این سوالی است که امروز از شما پرسیدیم در بحث آدمای خیرخواه و خیرخواهی که این هفته کلن موضوع صحبت برنامه کاف صبح است.
من فکر میکنم وظیفه همه است، چون همه عضو در جامعه هستند، همه تاثیر و سزای هر کدام در حال تاثیرات خود خور دارند. روی از مثلا اگر عالم دین به معنای واقعی باشه، شاعر و نویسنده به معنای واقعی، خبرنگار به معنای واقعی، تاجر به معنای واقعی، اگر همه اینها به نوبه خود در حد توان خود یک گام بردارن و سعی کنند که در حال یک قسمتی از جامعه یا یک کار خیرخواهی برای بقیه انجام بدن، فکر میکنم این فرهنگ کم کم جاسازی میشه. فکر میکنم وظیفه چیه؟ حتی رسالت اونها باید این کار انجام بده.
آقا بعضی هستن مدام به گوش مردم نصیحت میخوانن، سخنرانی میکنن، مدام میگن و میگن و میگن و میگن. مردم هم که اعتراض میکنن میگن که ما خیرخواه شما هستیم، خیر شما را میخواهیم، ما شما را نصیحت میکنیم، ما شما را پند میدیم و خلاصه شعارشان این است که ما آدم های خیرخواهی هستیم. خب آدم گفته شاعر باید اندازه نگه داره، که گفتن اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. دیگر نصیحت و پند و سخنرانی و شعار و گفتن از خیرخواهیم حد و اندازه داره دیگه. حد و اندازه نگه دار.
خب خب اگر به معنای واقعی خیرخواهی در جامعه پیاده بشه و به عنوان فرنگ استفاده بشه که وجود جامعه دیگه تبدیل به بهشت میشه، من فکر میکنم اگر بشه، ولی متاسفانه وجود نداره و بیشتر اتفاقاتی که در جامعه میفته همه یا سوء استفاده در حال منافع دیگران هست یا مداخله در امور دیگران هست. این چیزها بیشتر اتفاق میفته تا اینکه مثلا یک قشر جامعه بر علیه یک قشر دیگه یک کاری انجام بدن که هم مفید باشه و هم خیر از او به چند نفری از جامعه برسه.
در حالی که ساعت 8:13 دقیقه و 15 ثانیه است، بازم از شما میپرسیم که حد و مرز خیرخواهی چی است و چقدر است؟ موضوع هفته ما خیرخواهی است. دوستان عزیز بفرمایید که حد و مرزم داره خیرخواهی یا نداره. و اما بخش بعدی،
ماه رمضان بوی خدا داره،
حس خاصی داره.
ماه رمضان ماه است،
جان است.
رمضان و تجلا و بتفهم
خب صبح سومین یا چهارمین روز ماه مبارک رمضان شما بخیر باشه، روز نمازهایتان قبول و انشالله که خوش بگذره به شما ای روزا و ای روزداری ها. ماهی هست، ماه مبارک رمضان، که بزرگان گفتن سراسر رحمت و مهربانی خداوند است. خب ما و شما در این ماهی که سراسر رحمت و مهربانی هست، چقدر دیگران ما دوست داریم و آیا دستشان رو میفشاریم و کمکشان میکنیم؟ سفرهای خالیشان است، سفرهای خالی بعضی از دوربری های خود میبینیم و صدای مردم محتاج آیا ما میشنویم؟
تغییرات زیادی وجود آمده. مثلا در گذشته ها که بود، سالهای قبل آمادگی می گرفتن برای ماه رمضان به خاطر افطاری سحری، آمادگی هایی می گرفتن، آمادگی های ویژه. امسال که نه کاریست نه بار، هیچ اصلا تغییرات زیادی وجود آمدن.
وضعیت رمضان، این اقتصاد در افغانستان وجود ندارن، مردم هیچ آمادگی هیچ کدام چی برای رمضان نگرفتن. بسیار وضعیت خراب می باشد، نه کاریز نه باری، اصلا سفره ها تا جایی را خالیستن.
فعلا که وضعیت خراب هستن، کار نیست که مردم دنبال وظیفه برای همه. با آمدن امارت اسلامی اصلا کار و همه انسان ها از وظیفه ماندن، هم از طبقه زکور و هم از طبقه اوناست. خواستار مردم از دولت نیست که کمک های هم گفتی بخصوص در ماه مبارک رمضان گرفته شده تا مردم حداقل ماه رمضان رو با خوبی و دوستی انجام بدن.
گفتن که کاروبار نیست، درست است کار نیست، اما بار خیلی زیاد است. بار زندگی روی دوش مردم خیلی زیاد است و واقعا سخت است این زندگی رو پیش بردن. در ماه مبارک رمضان خب فرصت خوبی است که مردم بیشتر به درد هم بخورن، به کار هم دیگه بیاین و دوست شون با هم دیگه. و دوستی ها فقط در کمک مالی نیست، در مهربانی است، در نرم صحبت کردن است، در خوشخوی بودن است، مثلا در یک نگاه خوب، در یک کلام خوب و در یک رفتار خوب که مردم از ما نرنجن، ما میتونیم که مهربانی رو و دوستی رو به دیگران برسانیم. اگر خدا کمک ما کرد و در این ما توفیق پیدا کردیم، دوستی های خود بیشتر و بزرگتر باید با مردم داشته باشیم و همدلی های از جنس رمضان داشته باشیم، دستپیشی بکنیم، دست دیگر را بگیریم که گفتن چو استادهی دست افتاده گیر و خدا در جای عوضش و پاداشش و جزایش به ما میتم. برحال ما ایست که باید خیلی به داد هم دیگه برسیم، به کمک هم دیگه بریم. ماه مبارک رمضان واقعا ماه همدلی است و ماه رحمت خداوند است و میتونه مای رحمت ما هم برای دیگران و برای بندهای خدا خوب خدا باشه، کسایی که در اطراف ما نیازمند کمک و هم بیلیم هستن. خب من زیاد صحبت کردم، مرا ببخشین، به شهر کابل میریم و گزارش میشنیم از همکار ما خانم زهرا سلطانی.
سلام صبح شما شنونده های عزیز بخیر. باز با یک گزارش دیگر در صبح آسمانی در خدمت شما عزیزان استم. امروز در خدمت یکی از شهروندان کابل استم. سلام بر شما. در ماه مبارک رمضان استیم. به نظر شما این ماه فرصت خوبی برای مردم دوستی است؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی رادیو شما، فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت همه مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنیم و ماه مبارک رمضان برای همه مسلمانان یک فرصت خوبی است تا به مردم دوستی و هم نوعانشان تلاش بکنند و این تلاش برای دوست داشتن همدیگر می تواند راه را برای قبولی طاعات و عباداتشان باز بکند. همانطور که می دانید ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است برای اینکه ما برابری و مساوات را در جامعه و بار بیاریم و تلاش بکنیم که در این مسیر کار صورت بگیره و فعالیت های ما در راستای خدمت به مردم و دوست داشتن اونها انجام بگیره تا به این وسیله بتوانیم هم خدمات را برای مردم انجام بدیم و هم برخوردها و رفتارها جوری باشد که سبب قبولی طاعات عبادات و روزداری های ما در ماه مبارک رمضان قرار بگیره و به همین خاطر با تلاش و جدیت می توانیم مردم دوستی را در اذهان و افکار و زندگی خود امتحان بکنیم و تلاش بکنیم تا عملی شود.
به نظر شما آقای حسن‌زاده در این ماه بهتر از کدام کارها را برای مردم دوستی انجام بدیم؟
درباره نوع مردم دوستی تلاش صورت بگیرد تا از مردم سر زده شود و حد اقل کاری را که ما می توانیم در هر ماه و در خصوص در ماه مبارک رمضان برای سر زدن از دیگران یک سلامی داشته باشیم و پیامی داشته باشیم و احوالشان را بپرسیم و اگر بتوانیم دست کسی را بگیریم در ماه مبارک رمضان و برای افطاری دادن مهمان داشته باشیم، خود اینها می تواند برای مردم دوستی ما را تشویق بکنه و کار و کوشش بکنیم تا در این زمینه هرچی با مردم در ارتباط باشیم و با حسن اخلاق و رفتار موجب قبولی طاعات عبادات ما شویم. فکر می کنم که زمینه خوبی هست ماه مبارک رمضان که در این رابطه تلاش صورت بگیره.
به نظر شما مردم دوستی کدام حد و مرزی هم داره؟
نوع مردم دوستی فکر میکنم تفاوت نداره. ما همه توانیم در خانه و خانواده، در اجتماع و حتی فراتر از اجتماع، در نه تنها در جامعه خود بلکه در جوامع اسلامی و جوامع بشری نسبت به همدیگر و هم نوعان خود مایه دوستی و محبت شویم و کارهای شایسته صورت بگیره تا دیگران هم از دوستی و محبت ما استفاده بکنه و این یک نمونه باشه برای همه هم نوعان و همه افرادی که در کنار ما زندگی میکنه و ما با آنها برخورد داریم و مشهور هستیم. میتوانیم در ماه مبارک رمضان مردم دوستی را در اذهان افکار خود و جامعه و خانواده خود زنده بکنیم تا با اخلاق و برخوردهای خود موجب قبولی روزه و نمازمان بشویم که این سفارش قرآن و روایات و احادیث نبوی هست که در زندگی پیاده شود.
تشکر از شما، روزه و نماز شما قبول و همچنان این بود گزارش امروز ما. تا گزارش بعدی و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
تب تو از لحظه های من نگیر، این همون داغی که میپرستم. وقتی که دستاتو میگیرم ببین، اختیار کل دنیا دستمه. من که یه عمر پر از بغضم ببین، واسه یه لبخند تو چه میکنم. زندگی دلیل بغض من نبود، تو نمیخندی، تو نمیخندی که گریه می چی تو بگی.
تو پایین میاری پای من که تو رو پیدا کنم، فقط همین چیزی جز افتادن از چشمای تو منو از بالا نمیزنه زمین. از خودم خیلی خجالت میکشم وقتی حتی از منم دلت پره، وقتی حالتو عوض نمی کنم بودن من به چه دردی میخوره. تب تو از لحظه های من نگیر دیگه، بعد از این سمت من بیای هرچی تو بگی هرچی تو
با برنامه کافه‌سو با افتخار در کنار شما هستیم از رادیو دری و از خیرخواهی صحبت میکنیم. حد و مرز داره خیرخواهی؟ چی از حد و مرزش؟ چقدر است؟ استاد عظیمی میگن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن، سلامت باشن، خوش باشن و آرزو دارم امروزم به خوبی و خوشی سپری شه. در خصوص ثمره و نتیجه و دستاورد از یک رفتار خیرخواهانه و صلح طلبانه، دوستانه و ثوابگونه باید بگویم که بزرگترین تأثیرش، بزرگترین نقشش همدلی است. در کشورهایی که جنگ است، فقر است یا گاهی اوقات نفوس زیاد است، مشکلات اجتماعی است، در طور یک کشور که جامعه ما و کشور ما بیشتر وفق میکنه به طور یک وضعیت، از نظر تحقیقات جهانی به خصوص WHO یا سازمان صحی جهانی، اونا باورشانی است و بی باور هستند که کشورهایی که درش جنگ است، نارامی است، ناراحتی است، آشوب است، در طور کشورها معمولا همدلی کم میشن و در عوضش به نظر ما اگر ما میخواهیم که این وضعیت تلافی شود، این مسئله به یک شکل به یک نحو مدیریت شود و ما بتانیم این تأثیر سوی جنگ ها و قحط و فقر و مشکلات گوناگون اجتماعی را به یک نحو به یک شکل کنار بزنیم، مدیریت کنیم، در طور یک وضعیت و در طور یک حالت نظر ما این است که ما به رفتارها و خیرخواهی ها اقدام بکنیم. یعنی ما میتونیم به این شکل این مسئله را حل کنیم، یعنی به یک نحوی به یک شکل همدلی را رواج، فرهنگ و رونق بدیم و این میتونه کمک کنه و مومد واقعشا یک اثرش و یک ثمرهش همی خواد بود. دوم، شما خود میدانین همه افغان ها بی باور است که هم جنگ هم چند دهه اختلافات بین المردمی ما یا مثلا اختلافات احزاب ما، اختلافات سیاسی ما و بحران‌های گوناگونی که از این اختلافات به وجود آمده، شکاف‌های عجیبی را در بطن جامعه ایجاد کرده، در بین ملت ما ایجاد کرده، در بین اقوام ما، مذاهب ما و زبان‌های ما، سمت‌های ما ایجاد کرده، حتی ولایت اینا. به طور یک وضعیت و به طور یک حالت چیزی که بسیار میتونه کمک بکنه، مؤثر باشه، مومد باشه و مفید باشه، رفتارهای خیرخواهانه است. یعنی ما با رفتارهای خیرخواهانه میتونیم که به اتحاد سوق شیم یا اتحاد و برادری و همپذیری را رشد بدیم یا به یک فرهنگ تبدیل کنیم. در طور یک حالت من نظری میست که ما نیاز داریم، ما ضرورت داریم که به رفتارهای خیرخواهانه ادامه بدیم تا عامل شود، سبب شود، کمک بکنه که ما بریم به دنیای از خیرخواهی و که او با ثمرش اتحاد است و همدلی است. آخرین مورد دارم که میخوایم اشاره کنم، او همدیگر پذیری است که به یک نوع کم اشاره هم شد. ما هم در خانواده ها، هم در ادارات و سازمان های خود در کشور یک مشکل کلانی که داریم و متاسفانه نپذیرفتن همدیگر ماست و اگر ما میخوایم که همدیگر پذیری ایجاد کنیم، ما باید رفتارها و فعالیتها و آنچه که خیرخواهانه است را بیشتر و زیادتر بسازیم. این میتونه به یک نحوی به یک شکلی به ما کمک کنه و موثر واقع شه.
ممنون از استاد شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل و کارشناس بسیار خوب برنامه کافه صبح، که به نظرم جان کلامشان این بود که در چالش ها، در اختلاف ها، در درگیری ها، کاری که ما میتونیم بکنیم، مردم میتونن بکنن، این است که خیرخواهی را رواج بدن بین خودشان و در جامعه تا بپوشانه آسیب ها را، از بین ببره یا کم بکنه مشکلاتی را که بر اثر چالش ها و درگیری ها به وجود میاد. همچنان در کنار شما هستیم در ثانیه های پایینی برنامه کافه صبح و خیلی خوشحال بودیم که امروز در کنار شما عزیزان بودیم و از حد و مرز خیرخواهی با هم صحبت کردیم. خب اما فردا چهارشنبه هست و سوال چهارشنبه رو خدمت شما بگویم و بعد با شما خداحافظی بکنیم. فردا اینو میپرسیم که چطور ما میتونیم یک آدم خیرخواه باشیم. درباره خود ما فردا صحبت میکنیم، خود شما، خود تک تک افراد جامعه، چطور میتونیم که تک تک ما آدمای خیرخواه باشیم. روز خوبی داشته باشین و امیدوار هستیم که برنامه کافه صبح امروز پسندیده باشین. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمنی که از همکاران ما در برنامه کافه صبح سپاسگزاری میکنیم، از شما هم تشکری داریم و خاطر حضور دائمی تان در نشرات صبحگاه رادیو دری، جانجوری سلامتی و عزت شما عزیزان را از خدا میخواییم. در خدمتتان هستیم و دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. با برنامه این هفته کاوش در خدمت شما هستیم. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه با معرفی شرکت دانش بنیان کلور پارس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شرکت دانش بنیان کلور پارس در سال 1366 توسط وزارت نیرو برای تامین کلور شرکت‌های آب و فاضلاب در شهرستان تبریز ایران تأسیس شد. پس از اخذ موافقت اصولی در زمینه تولید کلور و مشتقات آن و سود سوزاور از وزارت صنایع در همین سال، فعالیت پروژه آغاز و با معرفی فروشنده خارجی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید کلور و سود از سوی وزارت نیرو که از طریق مناقصه بین‌المللی انجام شد، شرکت دنورا از کشور ایتالیا با مجریان پروژه معرفی و شروع به کار کرد. فعالیت پروژه از اواسط سال 1372 با فعالیت عملیاتی ساخت و ساز و نصب ماشین‌آلات آغاز و در سال 1377 بهره برداری از شرکت کلور پارس آغاز گردید. در حال حاضر ظرفیت تولید کلور این شرکت به بیش از 50 تن در روز افزایش یافته و روند رو به رشد آن به همراه تنوع تولید در صنایع پایین دستی همواره جزو برنامه اصلی و استراتژیک این شرکت بوده است. موقعیت جغرافیایی ایدئال کلور پارس به لحاظ قرار گرفتن در مجاورت آزاد راه و مسیر ریلی سراسری و با بهره گیری از ناوگان تخصصی مواد شیمیایی، حمل سالانه بیش از 65,000 تن محصولات تولیدی این شرکت را علاوه بر ایران و سایر کشورهای هدف صادراتی را نیز تسهیل و تسریع کرده است. شرکت کلور پارس با دریافت و بروز رسانی گواهینامه‌های داخلی و بین‌المللی از قبیل پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد برای تمامی محصولات و خدمات از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، پروانه بهداشتی ساخت از سازمان غذا و دارو و گواهینامه‌های ایزو 9001:2008 برای مدیریت کیفیت محصولات، ایزو 2004 برای مدیریت زیست محیطی و احساس 18001:2007 برای سیستم های ایمنی از شرکت TUV اینترسرت آلمان همواره در جهت افزایش رضایت مشتریان خود حرکت نموده است. این شرکت با دارا بودن آزمایشگاهی مجهز و منحصر به فرد در شمال غرب ایران، با اخذ استاندارد ایزو 17025 و گواهینامه آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خدمات آزمایشگاهی را علاوه بر کارخانه و سایر صاحبان صنایع نیز ارائه می کند. محصولات کلور پارس در صنایع چون آب و فاضلاب، شوینده و بهداشتی، نیروگاه‌ها، دارویی و غذایی، پتروشیمی، پالایشگاه نفت و گاز، رنگسازی، کاغذسازی و نساجی مصرف می‌شود. استفاده از آخرین تکنولوژی دوستدار محیط زیست در تولید کلور و سود سوزاور باعث شده تولیدات شرکت عاری از هر گونه ناخالصی جیوه و دوستدار محیط زیست باشد که این مزیت بسیار ارزشمندی برای محصولات این شرکت محسوب می‌گردد. شرکت کلور پارس علاوه بر تامین بخش عمده ای از نیازهای کشور ایران، محصولات تولیدی خود را به بیش از 26 کشور جهان صادر می‌نماید. این شرکت توانسته در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. محصولات تولیدی شرکت کلور پارس شامل آب اکسیژنه، کلور مایه، پرکلورین، اسید کلوریدریک، سود پرک، سود مایه، هیدروژن، آب ژاول، کلوروفریک و پارافین کلوره می باشد. دوستان عزیز، در بخش اول برنامه امروز کاوش شرکت دانش بنیان کلور پارس را خدمت شما معرفی کردیم. محصولات و امکانات این شرکت بسیار زیاد هست و ما در یک برنامه نمیتونیم که تمام محصولات این شرکت را معرفی بکنیم. انشالله در برنامه بعدی کاوش هم محصولات شرکت کلور پارس را خدمت شما معرفی میکنیم. با ما همراه باشید با ادامه برنامه امروز و دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان را به یاد داشته باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. دوستان عزیز، در بخش کاوشگر برنامه امروز کاوش می‌خوایم مطلبی را خدمت شما ارائه بدیم درباره غذاها و داروهایی که با یکدیگر کارد و پنیر هستند و نباید با هم دیگر استفاده شوند. غذاها می توانند با داروها تداخل ایجاد کنند و بر میزان جذب تأثیر بگذارند. حتی در برخی موارد می توانند تأثیر داروها را تغییر دهند و مشکلات جدی برای سلامتی ایجاد کنند. رژیم غذایی شما می تواند اثر بخشی داروها را تغییر دهد. حتی گاهی یک نوشیدنی داغ می تواند نحوه عملکرد داروی شما را تغییر دهد و احتمالاً سلامت شما را به خطر بیاندازد. نمک و آب میوه های بظاهر بی ضرر نیز می توانند عملکرد دارو را کاهش داده یا تغییر دهند. تداخلات غذا و دارو معمولاً از طریق سه نوع مکانیسم مختلف رخ می‌دهد. غذا می‌تواند سرعت و میزان جذب دارو را افزایش دهد، سرعت و وسعت جذب را کاهش دهد و یا اثر دارویی مستقیم داشته باشد. به عبارت دیگر، دارو ممکن است با تغییر متابولیسم اثر متفاوت با هدف دارو داشته باشد. غذاها می‌توانند بر داروهای تجویزی و همچنین داروهای بدون نسخه تأثیر بگذارند. در این لحظه با معرفی برخی از مهمترین غذاها و داروهایی که هرگز نباید با هم مصرف شوند میپردازیم. غذاهای اسیدی و فراورده‌های لبنی با آنتی بیوتیک. غذاهای اسیدی با مصرف زیاد کافئین مانند قهوه می توانند اثر بخشی آنتی بیوتیک های مانند پنیسیلین را کاهش دهند. اگر پنیسیلین مصرف می کنید، گوشت، مرغ، قهوه، شربت ذرت و محصولات اسیدی حاوی قند را 1 ساعت قبل یا 2 ساعت پس از خوردن دارو مصرف کنید. مصرف لبنیات همزمان با آنتی بیوتیک ها باعث کاهش اثر بخشی آنها می شود. اگر می خواهید لبنیات مصرف کنید، 2 ساعت قبل و بعد از مصرف آنتی بیوتیک ها صبر کنید. اگر از مهار کننده های مونوامین اکسیداز استفاده می کنید، از مصرف پنیر خودداری کنید. آنها برای درمان افسردگی و اختلالات استرابی استفاده می شوند و ممکن است به غذاهای غنی از تیرامین موجود در پنیرهای رسیده واکنش نشان دهند. مخلوط کردن مهار کننده مونوامین اکسیداز با غذاهای حاوی تیرامین مانند پنیر یا غذاهای تخمیر شده یا اسیدی می تواند فشار خون را به سطوح خطرناک برساند. غذاهای دیگری که غنی از تیرامین هستند، سس سویا، توفو، میسو، لوبیا، کلم ترش، الکل، آووکادو، کیله و کشمش است. داروهای ضد انعقاد یا رقیق کننده های خون از تشکیل لخته های خون جلوگیری می کنند. برخی از غذاها اثر بخشی آن را کاهش می دهند، در حالی که برخی دیگر زمان لخته شدن و خطر خون ریزی را افزایش می دهند. به عنوان مثال روغن ماهی برای قلب مفید است، اما دارای اثر خفیف لخته شدن خون است. سبزیجات با برگ سبز تیره و سایر غذاهای حاوی ویتامین K می تواند لخته شدن خون را افزایش دهند. بنابراین در هنگام استفاده از رقیق کننده های خون از اسفناج، کلم بروکلی، کلم پیچ و چغون خودداری کنید. اگر از استاتین های کاهش دهنده کلسترول استفاده می کنید، صبح ها به جای گریپ فروت از میوه های دیگر استفاده کنید. نوشیدن همزمان آب گریپ فروت و مصرف استاتین باعث تجمع دارو در بدن می شود. گریپ فروت تجزیه دارو را کند می کند و باعث مشکلات مختلف سلامتی می شود. پرتقال نیز می تواند تاثیر مشابهی داشته باشد. آسیب کبدی و در موارد نادر آسیب شدید کلیه و عضله ممکن است که در این گونه مواقع رخ دهد. و اگر از مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین یا مهار کننده های ACE برای کاهش فشارخون استفاده می کنید، نباید به جای سدیم از نمک های پتاسیم استفاده کنید، زیرا مهار کننده های ACE نیز باعث حفظ پتاسیم در بدن می شوند. این باعث ایجاد سطوح بالایی از پتاسیم می شود که به طور بالقوه می تواند منجر به آریتمی قلبی یا آریتمی شود. دوستان عزیز، از اینکه با برنامه امروز کاوش همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
Was this?
یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. هم قصه نان موده دانی، هم نامه نانوشته خانی. بسم الله الرحمن الرحیم. گل مرام و نازنینا، قندیل و شیرین زبانا، سلام سلام سلام. سلام میگیم با شما دخترای با ادب، با شما بچه های با نشاط و سلام با شما کلانای عزیز و مهربان. روزتان بخیر. خوشحالیم که امروز هم با دوستای خوبمان هستیم. خوب از خوبتان بگوین که چیال دارین؟ جانتان جور است؟ خوش و خرم هستین؟ خنده بلب دارین؟ آرزوی قلبی ما بر شما اطفال قندیست که همیشه جور سلامت باشین و هیچ غم و غصه‌ای به دلای پاک و مهربانتان راه پیدا نکنه. امروز هم با مدت 15 دقیقه مثل هر روز مهمان خانه‌تان هستیم و میدونیم که شما هم ما و برنامه خودتان تنها نمیمانین. خوش آمدین با برنامه خودتان، خیلی خوش آمدین. دوست از دوست بی خبر نیست، برش تلفن میکنه، خط روان میکنه، مقصد هیچ کار نکنه یک پیام خورایی میکنه. همو کاری که شما میکنین و با برنامه خودتان پیامک روان میکنین. شمارای ما هم ایست در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4 و در ایران 330-8-2-2-6. ما منتظریم. ما با یک مهمانی هستیم. کدام مهمانی؟ معلوم است دیگه، مهمانی خدای مهربان. ما در ماه مبارک رمضان هستیم و حالی من میخوایم یک شعر برتان بخوانم. رمضان ماه خدا، همه مهمان خدا. میرسیم به آسمان، میشیم از بدی جدا. به این ماه رمضان همه آدمای خوب روزه میگیرن با هم از سحر تا به غروب. خوب دوستای عزیزم، نوبت رسیده که بخش نمایشی ویژه ماه مبارک رمضان تقدیمتان کنیم. میریم به خانه احمد و رضا.
رضا.
بله احمد جان.
رضا جان.
بله احمد جان.
میگم بیا بریم امروی هم دیگه یک بازی ساتیری کنیم، یا یکی ببریم مثلا رالی بال کنیم.
راستش من شیمه ندارم احمد جان، باشه بعد یک وقت دیگه.
ما باید قول میدم که اگه بازی کنیم اما تو خوب سرحال میشی.
اما من اگه بازی کنم بی شیمه تر میشم، ممکن است که ظرف